الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض میکنم. امیدوارم که تا این لحظه از ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید و آماده باشید تا پاسخ سوالاتی رو که با این برنامه مطرح کردید از زبان کارشناس گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی دریافت کنید. جناب استاد محمدی، خدمت از تالی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از فرصتی که به ما اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای هم آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که خداوند متعال اون چه خودش میپسندد و این برنامه بر زبان ما جاری بفرماید.
بسیار ممنون و متشکر. بشنویم سوالاتی که شما عزیزان با ما مطرح کردید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سوالم این بود که افرادی که در اون دنیا به جهنم میرن، آیا اگه این سوالو بپرسن که ما نمیخواستیم اصلا به وجود بیان، جوابی دارن که بهشون بدن یا چطوری هستش؟ اگه پاسخ بدن خیلی ممنون.
خب جناب استاد محمدی، سوال برادرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم
چند نکته رو من عرض بکنم چون این سوال همین مقدار دقیق هست. دوستان نهایت بفرماین، البته اون دنیا بعضی ها شبیه این حرف رو میزنن.
بله.
و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا.
بله.
البته نمیگن نمیخواستیم باشیم.
بله.
چون عدم شر محضه، نمیگه کاش نبودیم، ولی بودیم منتها خاک بودیم.
بله.
بودیم ولی از اختیارمون سوء استفاده نمی کردیم.
بله.
بودیم ولی توان گناه رو نداشتیم، مثل خاک، مثل در بعضی از روایات داره چه وقت روز قیامت چه میشه. خب خداوند متعال حق همه موجودات رو میگیره، حتی حیوانات. حیوانات محشور میشن، حیوان بیشاخ حقش از اون حیوان شاخدار که بی خود به شاخ زده اونجا گرفته میشه.
بله.
انتصاف انجام میشه. بعد که حق اجرا شد، هر دو میمیرن، هم شاخ زننده هم شاخ خورده، هر دو میمیرن و خاک میشن اونجا.
بله.
محو میشن، خاک میشن. کافر که این صحنه رو میبینه و یقول کافر و یا لیتنی کنت ترابا، کاش منم جای همین حیوانات بودم.
بله.
که تکلیفم و گناهم در همین حد بود.
بله.
انقدر وجودم بزرگ نبود که دوام داشته باشه، روحم روح انسانی نبود.
بله.
همین روح نفس سیاله حیوانی بود و با مردن از بین میرفت. شبیه این حرف هست، اما این حرفی ایشون فرمودن خیر. اما در پاسخ چند نکته رو عرض میکنم. این که فرمودن که میگن که ما اصلا نمیخواستیم باشیم، سوال اینه که قبل از بودنشون کسی نبودی که بگه من میخوام باشم یا نمیخوام باشم.
بله طبیعتاً.
انسان تا به وجود نیومده که نمیشه ازش نظر خواهی کرد.
بله.
نظر خواهی بعد از به وجود اومدنه. قبل از موجود بودن اصلا آدم رو نمیشه ازش سوال کرد میخوای بیا یا نمیخوای بیا. اول باید خلق بشه، بعد که خلق شد و ازش نظر خواهی بکن.
بله.
وقتی که خلق شد اگه ازش بپرسن که بودن بهتر است یا نبودن، هیچ عاقلی نیست که بگه نبودن.
بله.
هیچ عقلی نیست که شر رو بر خیر ترجیح بده. هستی مطلقاً خیر است، عدم مطلقاً شر است. ممکنه بعضی از افراد توجه نداشته باشن، میگن که نه، ما اگر هم ما اون شر مطلق رو ترجیح میدادیم بر خیر مطلق. این حرف درستی نیست. به یک نفر بگن که حالا این یک مثالی که من میزنم خیلی مثال رسایی نیست، اما چاره نیست. به یک نفر بگن که آیا شما حاضری که مثلا کسی که به شدت نیازمنده، خونه نداره، زندگی نداره، هیچی نداره، بهش بگن که شما یک صلوات بفرست، ما بهترین خونه رو بهت میدیم، بهترین شغل رو بهت میدیم، بی نیازت میکنیم تا آخر عمر، فقط شما یک صلوات بفرست. بگه نه خیر، من یک صلوات هم حاضر نیستم بفرستم و تمام ثروت ها رو هم شما گفتید نمیخوام، با اینکه به شدت هم نیاز داره. خب این رو اگر به عقلا بگیم میگه این شخص عاقل نیست.
بله.
این شخص مشاعرش از دست داده که چنین حرفی میزنه، چنین معامله‌ای هر انسان عاقلی می باشه بسیار عالی است. این مثال که عرض کردم باز نمیتونه مطلب رو برسونه، یه مقدار به ذهن نزدیک میکنه. معامله بودن و نبودن مثل این میمونه که به کسی بگن شما یک صلوات بفرست، ما همه نیازهایی که به شدت هم نیازمند هستی، همه نیازات برطرف میکنیم. همه نعمت ها در اختیار تو، به خاطر اینکه مثلا یه کار خیلی کوچیک انجام بدی، مثلا همین صلوات مثلا بفرستی. هیچ عاقلی نیست که بگه من نه صلوات میفرستم، نه همه نیازها رو میخوام که برطرف بشه، مگر اینکه اصلا عقلش از دست داده باشه. تازه اونم دیوونه ها هم این معامله رو قبول ندارن. بنابراین اول که نیست که امکان نیست که ازش سوال بشه. وقتی که به وجود اومد ازش بپرسن میخوای باشی یا میخوای نباشی، وجود رو انتخاب میکنی یا عدم رو؟ همه عقلا وجود رو انتخاب میکنه.
بله.
حالا که وجود انتخاب کرد بهش میگن میخوای مختار باشی میخوای یا میخوای مجبور باشی. هیچ عاقلی نیست که بگه من میخوام مجبور باشم، میخوام مثل سنگ باشم. همه میگن اختیار رو.
بله.
خب اختیار طبعش اینه که انسان بتونه راه راست بره، بتونه راه کج بره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این طبع اختیار هست. طبع اختیار اینه که نه هدی نه سبیل، اما شاکر و اما کفور. وگرنه اگر انسان بخواد دیگه نتونه راه رو به میل خودش انتخاب بکنه چه دیگه معنا نداره که بخوام بیم اختیار. پس اگر باز ازش نظر خواهی کنن که شما که حالش میخوای بیای به دنیا، میخوای مجبور باشی یا میخوای مختار باشی، هر عاقلی میگه میخوام مختار باشم. خب وقتی که خودش گفت من میخوام باشم یک و میخوام مختار باشم دو، طب اختیار اینه که هم بتونه بره جهنم هم بتونه بره به بهشت.
بله.
خدا هم راه رو براش روشن کرده، فهدیناه النجدین، هر دو راه رو براش مشخص کردیم، فالهمها فجورها و تقواها. پیغمبر فرستاده، پیامبران فرستاده، راه رو روشن کرده، بهش گفته اگه از این طرف بری نتیجهش جهنمه، از این طرف بری نتیجهش بهشته. حالا خودش اومده با سوء اختیار خودش جهنم انتخاب کرده. دیگه اونجا چه حق سوال داره؟ چی بگه؟ بگه من نمیخواستم باشم؟ نه، حتما میخواستم باشم. نمیخواستم اختیار داشته باشم؟ حتما میخواستم اختیار داشته باشم. خب حالا چه اختیار داشتی؟ اختیار طبعش همینه که بتونی هر دو راه رو بری. حالا اومده از اختیارش سوء استفاده کرده و راه کج رو رفته. بنابراین این سوال رو باید دید که چه زمانی باید ازش پرسید و چگونه باید ازش پرسید. این یک مطلب. این مطلب من فکر میکنم پاسخ رو تا حدی روشن کرده باشه. در این حال اضافه میکنم که اگر نظام هستی نظام جزئی بود، صنع جزئی بود، این اشکال ها وارد بود.
بله.
اما نظام یک نظام واحده. این که میگیم این کافر نباشه معناش اینه که ما تو سلسله اعداد مثلا عدد 7 رو حذف کنیم، عدد 13 رو حذف کنیم، کاری که اروپایی‌ها میکنن. ببین چون 13 نحسه تو نظام سلسله اعداد 13 نداشته باشیم.
بله.
اگر این عدد رو حذف کردید کل سلسله اعداد به هم میریزه.
بله.
دیگه 14 هم نخواهید داشت، 15 هم نخواهید داشت. یا سلسله اعداد نیست یا همه اعداد هست. اونی که شما خیال میکنید نحسه اونم باید باشه، اونی هم که خیال میکنید صعد اونم باید باشه. این که شما میگید که این کافر نباشه مستلزم اینه که هزاران مؤمن هم نباشن.
بله.
بسیاری از افراد مؤمن امروز پدرانشون کافر بودن. خب زمانی که پیغمبر مبعوث شد جزیره العرب کسی مؤمن نبود، چه همون کافرها ایمان آوردن و فرزندانشون مؤمن شدن. دوستان تاریخ مطالعه بکنن خواهند دید که برخی از شرورترین انسانها، بدترین انسانها، مؤمنترین فرزندان رو داشتن.
بله.
حذف این کافر مستلزم حذف هزاران انسان مؤمن، هزاران انسان شایسته و محروم کردن هزاران انسانی که میتونن به کمال برسنده.
بله.
ما اگر یک عدد رو حذف کردیم اعداد بعدیش رو تا آخر حذف کردیم. یک کافر رو از نظام هستی حذفش کردیم، هزاران مؤمن رو هم از نظام هستی حذف کردیم، چون این مؤمن ها از نسل او هستن.
بله.
بنابراین نظام هستی یا نیست یا اگر باشه همینه، یک پیکر واحده، یک نظام اندامواره هست که هر چیز سر جای خودش. یه عدد باید از کنم که پایین تر از 14 باشه، یه عدد باید بالاتر از 14 باشه، که بالاتر از 14 اسمش 15، اون که پایین تر از 14 اسمش 13. هر چیز باید سر جای خودش باشه. نظام هستی همین جوریست، همچون سلسله اعداد کاملا به هم پیوسته هستن که اگر یک نقطه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای.
بله.
جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. کافر هم جای خودش نیکوست تو کل نظام هستی. اگر او نبود مؤمن نمود نداشت، اگر او نبود اختیار نبود، چون اگر همه مؤمن بودن معناش اینه که اختیار نبود، وگرنه اگر اختیار باشه یه عده مؤمن میشن یه عده کافر میشن. خلاصه کافر هم تو کل این تابلوی هستی زیباست.
بله.
گرچه جدا جدا زشته، اما تو کل نظام هستی اونم برای خودش جایی داره. و اون جا هم عرض کردم که اینها کاملا به هم منسجم و مرتبط هستن، یک نظام، یک سازمان کاملا پس کنم که
در هم تنیده، مجموعه
در هم تنیده، بله، ارگانیک،
بله،
دقیق ترین کلمه شده همین ارگانیک باشه،
بله،
و این نمیشه حالا یه نقطه یه گوشهشو انسان کم و زیاد بکنه،
بله.
ما نظام رو نظام جزئی میبینیم، نظام کلی نمیبینیم، چون نظام جزئی میبینیم فکر میکنیم که خداوند متعال اول افراد رو خلق کرده، بعد به یکی گفته تو کافر باش، به یکی گفته تو مؤمن باش، حالا اون کافر میگه خدا تو منو خلقم کردی، اولا خلقم نمیکردی، حالا که خلقم کردی چرا کافر خلقم کردی، در حالی که خداوند متعال نه کافر خلق کرده نه مؤمن خلق کرده،
بله،
خداوند متعال با یک اراده کل نظام هستی رو خلق کرده، و ما امرنا الا واحده کلمح البصر، با یک اراده. و از خود خدا هم بپرسیم که خدایا شما بنده هات رو برای چی، این انسان ها برای چی خلق کردی، برای بهش خلق کردی برای جهنم؟ میفرماید سوال شما کدوم ارادهه، اراده تکوینی منه یا اراده تشریعی من؟
بله،
از بخون خدایا به اراده تشریعی شما خواستی که بنده هات چیکار کنن؟ خدا میفرماید من به اراده تشریعی، اراده تشریعی من به این مطلب تعلق گرفت که همه بنده هام برن تو بهشت،
بله،
جهنمی نداشته باشم، چنانکه اگر نوشتم الناس علی حب علی، علی بن ابی طالب علیه السلام، لما خلق الله النار، اگر مردم همه بر محبت علی بن ابی طالب اجتماع می‌کردن خدا جهنم خلق نمی‌کرد.
بله،
خدا که دوست نداره خود جهنم خلق کنه، خدا می‌خواد که فقط بهشت باشه. پس اراده تشریعی خداوند متعال اینه که انسان باشد و بهشت، همه بهترین زندگی‌ها رو داشته باشن، سالم‌ترین زندگی‌ها رو داشته باشن، لذت بخش‌ترین زندگی های دنیا و آخرت رو داشته باشن، آخرش هم برن تو بهشت.
بله،
این اراده تشریعی خدا. اما به اراده تکوینی خداوند انسان مختار خلق کرده و طبع اختیار اینه که بتونه راست بره، بتونه چپ بره، بتونه گمراه بشه، بتونه گمراه نشه. پس این نکته آخرم که عرض کردم که نکته دقیقی است. این سوال و سوال های از این نمونه از اینجا سرچشمه میگیره که ما نظام هستی رو خیال میکنیم که نظمش از ذاتش جداست، خیال میکنیم نظام از خود هستی جداست، در حالی که یکیست.
بله،
یه سخنی ابو علی سینا داره که من فکر میکنم این مطلب اون زمان هم مطرح بوده که ایشون این حرفو گفته. ایشون میگه ما جعل الله المشمشتا مشمشتا ولکن اوجدها.
بله،
این حرف مهمی است. بله، خداوند زردالو رو زردالو نکرد.
بله،
بلکه زردالو خلق شد. ما خیال میکنیم که اول خدا یه چیزی خلق شد، مثلا بندازه یه گردو کوچکتر بزرگتر،
بله،
بعد گفت حالا چه رنگی بهش بزنیم، گفت حالا رنگ زرد بهش میزنیم، هستم داشته باشه یا نداشته باشه، کجا باشه داخلش باشه، ما اینجوری فکر میکنیم،
بله،
در حالی که نه، خداوند متعال همون با یک اراده زردالو خلق میکنه، با یک اراده عالم خلق میکنه،
بله،
نه اینکه اول عالمو خلق کنه بعد نظمش بده، بگه تو کافر باش، تو مؤمن باش، تو قدت بلند باشه، تو قدت کوتاه باشه، تو مثلا ثروتمند باش، تو فقیر باش. چون این نکته رو درکشیم مقدار برای ما مشکله، ما ایراد میگیریم، چرا خدا بعضی رو فقیر کرده بعضی رو غنی کرده، چرا خدا چنین کرده، در حالی که خداوند متعال نظام هستی رو هم تو چرس کردم با یک اراده کل نظام هستی رو خلق کرده و نظم و نظام عالم عین ذات عالمه، برخلاف اون نظمهای کارهای ما که نظم از اون موجود جداست، نظم دوچرخه جدای از ذات دوچرخه، نظم خانه، نظم اتاق و ساختمان جدای از ذات ساختمان، در کارهای ما اینجوریه. ما هم کارهایی داریم که نظم و نظامش یکیست، مثلا سخن گفتن اینجوریه که نظمش ذاتیشه.
بله،
ما که وقتی صحبت میکنیم نظم سخن گفتن از همون ذات سخن گفتن، در ذات سخن گفتن هست، اما اکثر کارهای ما اینجوری نیست، نظامش از هستیش، از هویتش جداست، اما در عالم اینجوری نیست.
بله،
هویت عالم عین ذات عالم. اگه این درک شد وقت مشخص میشه که این اشکال ها وارد نیست.
بله، بسیار بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این سوال برادرمون. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سه تا سوال داشتم.
یکی راجب این که کودکان و اون نوزادانی که فوت میشن میخواستم بپرسم به کجا میرن در عالم برزخ چه شرایطی دارن. سوال دوم این که این بچه ها یا همگی به بهشت میرن یا اینکه در قیامت ازشون سوال جواب میشه بعد تکلیفشون مشخص میشه که به بهشت میرن یا جهنم یا جای دیگه. بعد سوال سوم هم اینه که آیا این فرزندان برای پدر و مادرشون در روز قیامت دستگیری دارن یا خیر؟
جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون سه بخش داشت که قسمت اول اون در خصوص معاد کودکان و نوزادان و اینکه کودکان و نوزادان برزخشون چطوریه و به کجا میرن.
بله، کودکان دو دسته میشن.
بله،
دسته ای که پدر و مادرشون یا یکی اقلن از این دوتا مؤمن باشه.
بله،
اینها در برزخ تربیت میشن، رشد میکنن تحت تربیت حضرت ابراهیم الان نبی نوانی و علیه السلام و همسرش ساره و یا تربیت از زهرا سلام الله علیها.
بله،
که بعید هم نیست که اینها تقسیم بشن و یا اینکه هر دو باشه، این مراتب فرق. به هر حال در برزخ اینها رشد میکنن، تربیت میشن و وارد بهشت میشن.
بله،
در قیامت هم اینها وارد بهشت میشن تفضلن، چون پدر مادرشون مؤمن بودن.
بله،
دست دوم اطفال که پدر مادرشون کافر بودن.
بله،
اینها اون نظری که نظر قابل قبول هست و نظر مختار هست اینه که اینها برزخ ندارن، در برزخ جز کسانی هستن که یله و رها هستن. در روایت داریم که گروهی از افراد در برزخ اونجا رها هستن، یله هستن.
بله،
یلها انهم، بدشون میکنن، کارشون ندارن تو برزخ.
بله،
برزخ براشون نمود نداره، شبیه خواب برزخ رو سپری میکنن. قیامت که شد اون وقت در حالی که اینها به حد بلوغ رسیدند و دارای عقل و اختیار و همه ویژگی های یک انسان کامل هستن، اونجا امتحانشون میکنن و اگر راه حق، این البته نظر ماست که عرض کردم، اون نظر مختار هست، نظرهای دیگه هم اینجا وجود داره.
بله،
که من دیگه اون نظرها رو متعرض نمیشم، اون نظری که به نظر ما نظر منطقی تره همینه. اونجا صحنه شبیه دنیا ایجاد میکنن، ازشون امتحان میگیرن.
بله،
مثلا در کافی داره که امرشون میکنن که پروردگار شما، اون که شما رو خلق کرده، او به شما دستور میده که وارد این آتش بشین.
بله،
اگر اطاعت کردن و وارد شدن، آتش براشون سرد و سلامت میشه و در واقع اینها اهل نجاتند، برهانند و انحجتند.
بله،
و اگر تمرد کردن، اسیان کردن، اون وقت اهل عذابند، باز انحجتند، با حجت و دلیل. پس بچه های کافر به نظر ما در قیامت صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میشه، اونجا امتحان میشن، اگر در امتحان قبول شدن اهل نجاتن، اگر قبول نشدن با برهان و با دلیل که شما حق رو نپذیرفتید، اگر در دنیا هم بودید راهتون این بود.
بله،
چنانکه اینجا کج رفتید.
بله، فکر میکنم قسمت دوم سوال خواهرمون هم ناظر به همین مطالب بود که اشاره فرمودید، یعنی آیا بچه‌ها به بهشت میرن یا امتحان میشوند. فکر میکنم قسمتی از پاسخی رو که فرمودید ناظر به اون سوال خواهرمون هم بود، قسمت دومش.
بله، بچه‌های مؤمن در بهشت برزخی هستن، اونجا
بله،
تربیت میشن تا روز قیامت، روز قیامت هم میرن داخل بهشت.
بله،
اما بچه‌های کافر برزخ، جهنم یا عذابی ندارن، بهشت و جهنمی در برزخ ندارن، در برزخ یله هستن، رها هستن، بعد از برزخ تو قیامت اونجا امتحان میشن و تکلیفشون روشن میشه.
بله،
خواست تأکید میکنم دوستان که بنده نظرهای دیگر رو هم خبر دارم.
بله،
منتها چون این نظر رو انتخاب کردیم دیگه بقیه دیدگاه ها رو مطرح نمیکنه.
بسیار جناب استاد، در قسمت آخر سال خواهرمون این که فرزندان در روز قیامت نسبتشون با پدر و مادرشون و اینی که در وضعیت پدر و مادرشون چه تأثیری دارن، چه تأثیری خواهند داشت.
بله، از خودم در روایت داره که این بچه ها در برخی از آیات هم استمزاج میشه که این مطلب میشه از بعضی از آیات هم فهمید که بچه ها در قیامت خب بهشتی هم.
بله،
چون گناهی نکردن، بچه مؤمن هم بودن، عرض کردیم در برزخ هم تربیت شدن، اون مراحل استکمال رو طی کردن، آماده رفتن به بهشت در قیامت هستن. قیامت هم که قیام کرد، خب اینا دیگه حسابی ندارن که بخوان اونجا نگرشون دارن برای حسابشون.
بله،
و چون پدر مادرشون هم مؤمن بودن، این هم تابع پدر مادر هستن از نظر ایمان و مؤمنن، اونجا بهشون میگن برید داخل بهشت.
بله،
در اون روایت داره که دم در بهشت با یک قیافه حق به جانب میایستن و نمیرن داخل بهشت. بهشون میگن چرا نمیرید؟ میگن پدر مادرمون تنهایان، ما نمیریم.
بله،
از اینجا باید برمیاد که به نوعی این بچه‌ها حق شفاعت هم دارن.
بله،
البته دوستان نداشته باشن، اینها در مواردی است که پدر و مادر مؤمن باشن منتها حالا کمبودهایی داشته باشن و گناه طوری نباشه که اصلا امکان این حرف ها نباشه، چون در اون صورت خب این هم تو که در عالم برزخ خیال میکردن که مثلا فرض کنید که تحت تربیت های حضرت ابراهیم هستن و بچه حضرت ابراهیم هستن، اونجا هم تصور میکنن که همین
بله،
یعنی اصلا خبر ندارن که پدر و مادرشون در جهنمن که بخوان ناراحت بشن.
بله
اینو اصلا متوجه نمیشن و اصلا به ذهنشون نمیاد که پدر و مادر ما کجاست که بخوان دم در بهش بیستن بگن که ما نمیریم تا پدر و مادرمون نیاد. این نکته دقیقی بود که حتما دوستان عنایت خواهد فرمون. این که گفتم در روایت داره، این روایت تخصیص میخوره با اون مواردی که پدر و مادر اصلا اهل بهش نباشن،
بله
مشکلشون با این شفاعت مختصر حل شدنی نباشه. بله. نه اون موارد نه، مواردی که حالا تو عالم برزخ عذابشون رو دیدن، پاک شدن، تصفیه شدن، اگه هم تصفیه نشدن در عالم قیامت در اون روز 50,000 سال
بله.
تصفیه شدن، ناخالصی ها پاک شده، فقط منتظر یک شفاعتی هستن که شفاعتی هستن که بخواد. خب اونها بله اون موارد رو که در روایت داره که بچه با قیافه حق به جانب دم در بهش می ایسته و میگه تا پدر مادرم نیان من وارد نمیشم، بنده تصور میکنم در این موارد، نه اون مواردی که مثلا پدر مادر بعد از فوت بچه کافر شدن.
بله
حالا بچه اونجا تقاضا کنه که پدر مادر کافر من، تا نیان تو بهش من نمیرم.
بله
نه چنین حرفی نیست. بله. اصلا اگه چنین باشه بچه خیال نمی کند که پدر و مادری هم داشته و دارد.
بله.
نسبت به فرزندان هم عینن همینه. اگر مؤمنی فرزندی در دنیا داشته خیلی هم دوستش داشته، اما حالا بعد از فوتش یا در همون زمان حیاتش این بچه کافر بوده.
بله.
و پدر و مادر خبر نداشتن، یا خبر داشتن بر اساس اون عاطفه و محبت پدر و مادری بازم علاقه بهش داشتن، در قیامت اصلا فراموش میکنن که بچه ای داشتن که خیلی هم دوستش داشتن، نه تنها دوستش ندارن که اصلا فراموش میکنن.
بله.
ولی لذا هرگز قصه نمیخورن که الان فرزند ما در جهنم داره میسوزه.
بله
چون چنین فرزندی اصلا
بله.
تصور نمیکنن.
بله بسیار بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من پدرم تازه فوت شدن، ما اینکه خیلی ناراحتیم سر جای خودش، بیشتر ناراحتیم که جاش اونجا راحت باشه و نگران اینیم که چیکار میتونیم بکنیم که اونجا جاش خوب باشه، راحت باشه و اینکه از ما راضی باشه، هم اون از ما راضی باشه هم خدا از اون. شاید واجباتشو همه رو کرده، نماز روزه ای نداره، ولی خیلی چیزای خورده دیگه ای هست که وقتی آدم خوب فکر میکنه زیاده. اینکه چی کار میتونیم بکنیم که واقعا بره بهش یه تأثیر خوب داشته باشه براش، اینو نمیدونم. و اینکه این اعمال آدم فاتحه و صلوات اینا هم چیز میکنه، نمیدونم تأثیرش چقدره و اینکه از کجا آدم میتونه بفهمه که اینا میرسه و قبوله و اینا. سوالی بود که همیشه تو ذهنمه، الان
میخواستم
استاد پاسخشو بدن.
خب جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون مربوط بود به این که فرزندان چه کارهای مثبتی میتونن انجام بدن نظیر فاتحه و صلوات که در برزخ والدین اونها تأثیر مثبت داشته باشه و کلن چه کار بکنن که جای پدرشون بهتر باشه در عالم برزخ.
از کنم که کیشون فرمود ما ناراحت هستیم، البته خب ناراحتی تا حدش اشکالی نداره اگر به جزا و فضا منجر نشه و به خدا نشرده حرفایی که بوی شکایت ازش فهمیده بشه و اینها اشکال نداره.
بله
حتی پیامبر هم برای فرزندشون ابراهیم گریه میکردن وقتی گفتن که یا رسول الله شما برای مثلا یه فرزند یه بچه 18 ماهه گریه میکنید، پیامبر فرمود دل میسوزه و اشکم جاری میشه و من چیزی نمیگم که باعث شکایت از خدا باشه و اسباب خشم قضا به خداوند فراهم بشه. به هر حال گرچه اصلش خیلی مورد نهی نیست، ولی ما پیشنهاد میکنیم که خب دوستان به جای اینکه بخوان جزا و فضا بکنن، به جای اینکه ناراحتی بکنن، چنانچه پیامبر از اینجا عبور میکرد دید که بازماندگان یکی اون کسی که دفنش کردن دارن گریه میکنند و اینها، پیامبر بهشون فرمود که دو رکعت نماز متوسطی که شما خیلی حقیر میشمرید، کوچیک میشمرید، برای این فردی که از دنیا رفته محبوب تر است از دنیا و اون چه در دنیاست.
بله
همه دنیای شما و اون چه که در دنیای شماست همه جمع بشه باز هم اون دو رکعت نماز پیش این شخص محبوب تر است.
بله.
درس این مطلب اینه که خب ما به جای اینکه بخوایم ناراحتی بکنیم و قصه بخوریم و نمیدونم حتی گریه و زاری اینها بکنیم، البته تا یه حدش عرض کردم طبیعی است، اما خب بهتر اینه که بخوام براش نماز بخونیم که دو رکعت نماز متوسط اون گونه که پیامبر فرمود که ما کوچک میشموریم اون نماز رو، از همه دنیا پیش اون شخص محبوب تره.
بله.
اما چه کار بکنن؟ چند مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این که در درجه اول ببینن که پدرشون آیا حق واجبی به گردنش هست یا نیست.
بله.
بررسی بکنن، وصیتش بخونن، زندگیش رو بررسی بکنن، از مادرشون بپرسن، از اطرافیان بپرسن. اگه حق واجبی به گردنش هست، اون در اولویته. حالا چه حق الناس باشه، چه حق الله باشه.
بله.
به مردم بدهکار بدهکاریش پرداخت بکنن. اگر کسی حقی به گردنش داره، بران ازش حلالیت بطلبن، از اون کسی که به گردن پدرشون حق داره.
بله.
حالا انواع حقی که حق الناس به گردن فرد هست، اونها رو بران و حلالیت بطلبن و ادا بکنن اون حقوق رو. همطور حق الناسی که به گردنش هست، حق اللهی که به گردنش هست، اگر حج به گردنش بوده نرفته، حج براش انجام بدن. اگر احتمال میدن نمازی رو نخونده، این نماز رو یا از اموال خودش اجیر بگیرن که بخونن، یا خودشون بخونن انجام بدن براش. روزهایی که احتمال میدن که نگرفته باشه، اونها رو انجام بدن. اگر فکر میکنن وجوهاتی بده کار، خمسی زکاتی بده کار هست، اونها رو پرداخت بکنن. خلاصه حق اللهی هم اگر به گردنش هست، اونها رو ادا بکنن. مادامی که این حقوق واجب هست، ما هیچ راه، هیچ مرحله دیگه رو نداریم.
بله.
بقیه دیگه اونها اصلا مطرح نمیشه.
بله.
بعد از اینکه از این حقوق فارغ شدن که دیگه یقین کردن که حق واجب به گردنشون نیست، بعد برن سراغ اون کارهای مستحبی.
بله.
کارهای مستحبی هم به نظر ما اون اطعام ها و انفاق ها، مخصوصا اگه بخواد به فقرا باشه، به اقوام و وابستگان باشه، اون اثرش خیلی زیاده.
بله.
اطعام بکنن، عرض کنم که اگر مشکل مالی دارن، اقوامشون، فقرا، اونها رو برطرف بکنن و ثوابش رو هدیه بکنن به این شخصی که از دنیا رفته.
بله.
در درجه بعد براش نماز بخونن، براش قرآن بخونن، سوره مبارکه یاسین، سوره ملک، عرض کنم که سوره کمون تبارک باشه، سوره خدمتتون عرض کنم که سبح اسم، آیت الکرسی، معوذتین.
بله.
سوره توحید، سوره مبارکه قدر 7 بار بخونن کنار قبلش. این سوره ها رو بخونن و هدیه بخونن ثوابش رو بهشون. نوازه مستحبی براش بخونن، اون کارهایی که خودش انجام میداده رو اون هم سعی کنن انجام بدن.
بله.
مثلا ایشون اهل صدقه بوده، اون صدقات رو مستحبی.
بله.
ادامه بدن. ایشون اهل ذکری بوده، اهل نمازی بوده، اهل قرائت قرآنی بوده، مثلا شبی فرض کنید چند دقیقه قرائت قرآن داشته.
بله.
اونها رو ایشون ادامه بدن از طرف ایشون، گویی که ایشون هنوز
به نیت همون فرد،
به نیت همون فرد.
بله.
و ایشون در واقع مثل که هنوز زنده هست و داره به عمرش ادامه میده.
بله.
بنابراین این کارها، حالا هر کدام از اینها دیگه این کارهای مستحبی، هر چی که باشد، همش پسندیده هست و همش خوبه.
بله.
بله. اگه این کارها رو بکنم، اگه خدای نکرد، من هم خدمت این خواهر محترم و همه وابستگان این مرحوم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ان شاء الله خداوند ایشون رو با کسانی که دوست داره از اهل بیت علیهم السلام محشور کنه. بخشایی از مطالب رو هم من عرض نکردم، از جمله این که دوستان نیت داشته باشن، در روایات داریم در نماز میت هم این از جملات نماز میته که انسان در نماز میت بگه که وقتی که از بین ما رفت ما شهادت بدیم که خدایا ما ازشون جز خوبی ندیدیم.
بله.
اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا.
بله.
خدایا ما از این شخص جز خوبی ندیدیم و انت اعلم به منا، تو از ما به او آگاه تری. خدایا اگه که مشکلی داشته مشکلش برطرف بشه و اگر کار خوبی داشته در اون کارهای خوبش افسوده بشه. این رو هم در تشییع جنازه باید گفت، هم عرض کردم در نماز میت گفته میشه، یکی از اون تکبیرهایی میخواد بخونده میشه، فرازش همینه.
بله.
و هم این که خوبه در مجلس ختمش تکرار بشه که اگر 40 تا مؤمن چنین قضاوتی بکنن، چنین عرض کنم شهادتی بدن، خداوند متعال به فرشته ها دستور میده که این بنده من رو جزو خوبان ثبت کنید.
بله.
من روی 40 تا بنده مؤمنم رو به زمین نمی اندازم. حالا که 40 تا بنده مؤمن من گفتن ایشون خوبه، ما هم میگیم خوبه، جز خوبها ثبتش کنید.
بله.
این هم از اون کارهاییست که حتما باید نسبت به مرده ها ما داشته باشیم. اما این که فرمودن که آیا این کارها تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. ما راجبی مقص قبلا یه بحث مختصری داشتیم که من تکرار نمی کنم، اما حتی گاهی ممکنه که ایشون رو از جهنم نجات بده و وارد بهشت برزخی بکنه.
بله.
یعنی کارهای ما وقتی حقش ادا میشه توسط فرزندانش، او از جهنم برزخی منتقل میشه به بهشت برزخی. اینقدر اثر داره. و آیا او راضی میشه از ما؟ کاملا راضی میشه و دعا میکنه و دعاش هم مستجابه.
بله.
حتی ممکنه فرزندانی در زمان حیات پدر و مادر باعث عاقبالین شده باشن، پدر و مادر از اونها ناراضی از دنیا رفتن، ولی بعد از مرگشون به خاطر کارهای خوبی که براشون انجام میدن اونها راضی بشن و اون حقوق از بین بره.
بله.
این درست برعکس بشه. پس بله، هم رضایت او حاصل میشه، هم این کارها مؤثر هست در سرنوشت او که در اونجا هست. به شدت هم نیاز دارن، انقدر نیاز دارن که اصلا قابل توصیف نیست. به کمترین کار ما هم نیاز دارن. هاشم خراسان رو که حالا خراسان که میگیم یعنی نصف ایران، که اون وقت حاکم هم اون زمان در واقع حاکم همه چیز بود، حاکم جان و مال و مردم هم جزء رعیت او محسوب میشدن، روستاها هم مال او بود. ایشون رو خواب دیدن بعد از مرگش، گفت سفرتون رو که برای حیوانات میخواد تکان بدید بریزید، اون تهمانده سفره رو که میخواد پیش حیواناتون بریزید، اونها رو به نیت ما بریزید.
بله.
در راه ما این کارو بکنید تا چه برسه انسان بخواد انفاقی بکنه و
بله.
هدیه بده و صدقه بده، چه خیلی اثر داره.
بله. بسیار بسیار ممنون جناب استاد محمدی. ما هم طلب غفران و رحمت الهی میکنیم برای تمامی گذشتگان، من جمله پدر گرامی این خواهر بزرگوارمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
سوالی داشتیم، این که می‌بینیم ما اعمالی انجام میدیم، اعمالی از دعا و زیارت و اینا، بعد ما اینو میایم هدیه میدیم به اهل بیت علیهم السلام و شهدا و علما.
بلی.
این که تقسیم شدنش یه مقداری چجوری هستش؟ مثلا ما زیارت، اولا که زیارت من نوعی که مثلا خیلی ضعیف هستش، در مقابل اینکه مثلا هدیه میدیم به اون اهل بیت علیهم السلام چجوری هست؟ چون خب خیلی کامل بودن و خیلی خوب جامعه انجام میدادن، این به چه صورتی انجام میشه؟ بعد از اون طرف یکی از دوستان مطرح میکردن، میگفتن که ما وقتی زیارت میکنیم میگیم که این زیارتمون رو امانت میذاریم نزد این ائمه، اون امام معذور، بعد اونو اینجا امانت بمونه که آسیب نبینه، بعد باز دوباره هدیه میداد به دیگران، مثلا شهدا و علما. آیا میشه مثلا این کار انجام داد؟ هم مثلا من خودم بهره ببرم، همین که مثلا به هدیه بشه به اونا. اینو میخواستم جوابش بگیرم. متشکرم.
خب جناب استاد، سوال خواهرمون رو شنیدیم در خصوص اعمالی که هدیه میدیم، به خصوص به ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، و احیانا به علما تقسیمش به چه صورت خواهد بود؟
بله، سوالات متعددی داشت. خب یه سوالش همین بود که پاسخش اینه که تابع نیت خود اون اهدا کننده هست.
بله.
هر نیتی که داشته باشه همون، مثلا فرض کنید صدقه میده، میگه نصفش مال امام زمان، نصفش مال سلامتی خودمون.
بله.
تابع همین نیت. بقیه اعمال هم همینطور،
یعنی درست مطابق با اون نیت، اون
مطابق با نیت خودش.
بله.
هر جوری که نیت کرده باشه.
بله.
نکته دوم این که حالا اگر کسی یک عمل رو به 1000 نفر هدیه کرد،
بله،
به همه اونها اون عمل داده میشه، تقسیم نمیشه.
بله.
نیتش اینه که این دو رکعت نماز که من خوندم، این زیارتی من کردم، ثوابش هدیه باشه به همه این 1000 نفر.
بله.
خداوند به همه اون 1000 نفر تفضلاً این ثواب رو میده.
بله.
چنانچه اگر فقط به یه نفر میدادم همون ثواب داده میشد.
بله.
همون یک ثواب داده میشد.
یعنی این تصور اشتباهه که احیاناً اون ثواب تقسیم بر 1000 میشه.
بله بله، این اشتباه است.
بله.
نکته بعد این که فرمودن که ما اعمال ما لایق نیست، هر کس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس به اندازه وسع خودش.
بله.
نماز من و شما در حد خودمون خیلی هم خوبه.
بله.
بله، اگه بخواد مقایسه بشه با نماز امام زمان اصلا قابل مقایسه نیست. به هر حال نماز ما همینه، به همون میزان عرض کنم که بال موریست.
بله
بله، چی باید هدیه کرد به
پیشکش به سلیمان.
بله. بله. نه، نگران این نباشن که حالا اعمال ما چه به درد امام میخوره.
بله.
همین که انسان بیاد امام هست، به فکر امام هست، اون راوی اومد خدمت امام کرد ائمه علیهم السلام، عرض کرد که من مکه میرم، یک بار طواف میکنم برای پیغمبر، یک بار طواف میکنم برای امیرالمومنین، برای حضرت زهرا، همینطور ایشی گفت تا برای شما هم طواف میکنم. امام هم بسیار عالیست، کار بسیار عالیست. و این هم دوستان نداشت باشن که برای امام زمان هم که زنده هست ما این اعمال میتونیم انجام بدیم.
بله.
طواف بکنیم، نماز بخونیم، نماز مصلی بخونیم و الی آخر.
بله.
قرآن بخونیم و از ثوابش هدیه به امام زمان علیه السلام بکنیم. مخصوصا وقتی انسان به زیارت قبور مبارکه اهل بیت علیه السلام مشرف میشه، بعد از این حالا زیارتش انجام داد و کارهایی را از این قبیل انجام داد، به جای اینکه خدای نکرده بخوام بشینن اونجا صحبت کنن یا همونطور بشینن نگاه بکنن، بهترین کار قرائت قرآن هست و ثواب شهدی کردن به همون معصومی که
بله
معذور هست که انسان زیارتش میکنه. پس این که ما فکر کنیم که حالا ما کجا و اعمال ما کجا و آیا شایسته اهل بیت علیهم السلام هست، پاسخش اینه بله، در همون حد، همینقدر ما به یاد اهل بیت هستیم، همینقدر که اون ذوات مقدس رو دوست داریم، این محبت کار خودشو میکنه و این اعمال هم به جای خودش میرسه.
بله.
این که فهمودن این که آیا حالا اگه این کار کردیم ما بخوایم هدیه بذاریم بعد بخوایم هدیه رو بگیریم به دیگران بدیم، من نفهمیدم.
این قسمت آخر سوال خواهرمون بود که گفتن بعضی از افراد میان و زیارت که میکنن زیارتشون رو امانت میذارن پلوی اون معصوم یا کسی که دارن زیارتش میکنن، اما بعدش دوباره همونو هدیه میکنن به دیگران. این درسته که اول امانت بذاریم و بعد دوباره هدیه بکنیم به دیگران؟ من اینطوری از سوال خواهرمون متوجه شدم.
اگه امانت سپردن که دیگه چرا میخوان هدیه بدن، چرا به امانت بسپرن؟ همون اول هدیه میکنن دیگه.
بعد
اینو خیلی من نفهمیدم منظورشون چیه. اما مطلبی که ایشون فرمودن که حالا چطور ما زیارت کنیم، دوستان یاد داشته باشن که یه وقتی انسان میخواد زیارت مستحبی انجام بده هیچ اشکال نداره که ما به نیابت از اون معصوم یا به نیابت از اون عالم یا به نیابت از پدر و مادر بریم اونجا زیارت کنیم.
بله.
میریم به زیارت امام رضا علیه السلام، میگیم که من به نیابت از پدرم زیارت انجام میدم، میشیم در واقع قائم مقام اون پدر و دقیقاً جای او این کار رو انجام میدیم. در مستحبات اشکال نداره.
بله.
نیابت به همین شکل، چنان که میتونیم زیارت رو برای خودمون انجام بدیم.
بله.
نیابتی در کار نباشه، زیارت رو برای خودمون انجام میدیم، بعد ثوابش رو هدیه میکنیم به هر کسی که میخوایم، حالا چه معصوم باشه، چه عالم باشه، چه پدر و مادر، چه دیگران باشن. پس هر دو راهش اشکال نداره در زیارت‌های مستحبی عرض می‌کنه.
بله.
اما در واجبات مثل حج، مثل عمره، اونها اگه بخوایم نایب بشیم باید عذری نداشته باشیم، قرائتمون درست باشه. مثلا در حج باید بتونیم وقوف اختیاری رو درک بکنیم، نباید عذری داشته باشیم.
بله.
اگر عذر داشته باشیم دیگه نیابت واجب نمیشه انجام داد.
بله.
مثلا در عمره دوستان نیازش باشن اشتباه نشه، گاهی کسانی هستن که مثلا قرارشون درست نیست، میگه من به نیابت از پدرم محرم شدم، گاهی نیابت باطله، گاهی اینها محرم میشن، از احرام خارج نمیشن، مشکلاتی براشون پیش میاد. در این گونه مواقع بهترین راه همینه که اون عمل رو برای خودشون انجام بدن، برای خودش محرم بشه، نه به نیابت از کسی.
بله.
برای خودش محرم بشه، بعد ثواب این عمره رو اهدا بکنه به هر کسی که میخواد.
بله.
اینو یه بار تکرار میکنم، در اون مواردی که مثل عمره که وقتی انسان محرم شد دیگه واجبه برش که همه اون اعمال انجام بده، اونجاها ما نیابت رو توصیه نمی کنیم برای اکثر افراد، چون خیلی اصلا ممکنه نمازشون درست نباشه یا مشکلات دیگه داشته باشن، اونها رو ما نیابت رو توصیه نمی کنیم.
بله.
میگیم برای خودتون انجام بدید، بعد که عمل رو انجام دادید ثوابش رو اهدا بکنید به هر کس که میخواهید.
بله.
این هم یک مطلب. مطلب دیگه ایشون سوال کردیم بود که حالا این از کنم که اعمالی که ما انجام میدیم آیا برای خودمون هم فایده داره؟
بله.
یا همه فایده‌اش برای اون کسیست که انجام دادیم؟ پاسخش اینه که اکثر فایده‌اش برای خود انسان هست. در مورد حج داریم که اگر کسی اجیر شد که حج برای دیگری انجام بده، خب موجر اون کسی که اجیر کرده پول داده، این هم داره برای پول، برای اینکه دستمزد گرفته میره حج انجام میده.
بله.
البته قربت الله انجام میده، منتها دستمزد کارشو گرفته.
بله.
در واقع داریم که از 10 تا ثواب 9 تاش مال اجیره، یکیش مال اون موجه هست. یعنی مثلا ایشون در واقع قریب 10 برابر اصل اون صاحب کار اجر میبره.
بله.
در حالی که مزدش هم گرفته، پول زحمتش رو هم گرفته، در این حال اجرش مال اون 9 تاست، مال اون اصلیش کسی که ایشون اجیر کرده یکیست. در مصحبات هم مطلب همینطوره. اما اون نکته که ایشون اشاره فرمودن این که ما این رو امانت بذاریم بعد هدیه بکنیم، شاید مرادش این بود که ما مثلا فرض کنید کار رو برای معصوم انجام بدیم.
بله.
هدیه بدیم به معصوم، بعد ثواب این هدیه رو برای خودمون نگه داریم.
بله ظاهرا به همین مفهوم.
اگر این باشه این بسیار عالی است. خیلی زرنگی است.
بله.
چون در خیلی از موارد ثواب این اهدا از خود اون عمل بیشتره.
بله.
چون این خودش نوعی سخاوت هست، نوعی بخشش هست، نوعی این از فضائل انسانی است که انسان ایثار بکنه، فداکاری بکنه و اهل بخشش باشه.
بله.
خودبین نباشه. بگی حالا که من دستم باز هست میتونم کار انجام بدم، کار انجام میدم، هدیه میکنم به پدر و مادرم، هدیه میکنم به علما، هدیه میکنم به معصومین. بله بعد از این که کار رو هدیه کرد، اون ثوابی که از این اهدا به وجود میاد، اون گاهی از اصل خود اون عمل هم بیشتر هست.
باید.
این خوبه که بگیم که حالا
به عنوان امانت خدمت معصومین قرار گذاشته
بشه. نه دیگه امانتی در کار نیست.
بله. بله
فقط کار رو انجام دادیم.
بله
و هدیه کردیم به اون معصوم. این هدیه کردن ما کار بزرگی است.
بله
این روح بزرگ میخواد، روح سخی میخواد.
بله
روح با گذشت میخواد. این گذشت ثواب داره، این سخاوت ثواب داره، این ثواب برای خودمون میمونه
بیشتر از حتی اون عمل.
گاهی این سخاوت و این گذشت و این هدیه کردن اثرش از اصل اون کار هم بیشتر هست. این اگه بله. اینجوری باشه، اگه منظورشون این باشه، کار خوب است.
بله. بله بسیار ممنون و سپاسگزار جناب استاد محمدی. امیدواریم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. با توجه به اینکه وقت ما به اتمام رسیده، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم تا برنامه آینده که باز توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدار شما.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا